بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل دیدگاه به اصطلاح تفریحی در باب عقل را در جهان تشیع مطرح کردیم که به نام اخباریان و اخباریه شناخته شدند. جریان اخباریگری در جهان شیعه یک جریان تفریحی و یا ضد عقلی است که به وجود آمده است. از نظر پیشینه عبارتی از آقای شهرستانی در الملل و النهل نقل شد که ایشان اخباریه را در مقابل کلامیه، اخباریه شیعه را در مقابل کلامیه قرار داده است و گفته است که بین اینها نزاع‌های عمیقی واقع شده، حتی به شمشیر هم مثلا رسیده است. اخباریه که معمولا در مباحث اصولی مطرح می شود و نقد می شود همان جریانی است که در قرن 11 هجری توسط ملا محمد امین استرآبادی بنیانگذاری شد و دو قرن خیلی نزل داشت و شیوع پیدا کرد. البته بعدم با مقابله‌ای که علمای برجسته‌ای به خصوص مثل مرحوم وحید بهبهانی در مقابل این جریان داشتند افول کرد، کنترل شد و کم کم افول کرد و حالا اگر هم هست به صورت یک جریان فعال و دارای پیروان زیادی نیست. البته به صورت شذ و نذر و پراکنده این فکر وجود دارد. نکته ای که به نظرم فائز اهمیت است و این همواره در ذهن بنده خلجان میکرد که باید یه طوری مرز اخباریه ای را که به قدما نسبت داده میشود و این اخباریه ای که در عصر قرن 11 پدید آمد مرز بین اینها را باید بشناسید و مثلا مرحوم شیخ صدوق را به عنوان یک عالم اخباری شیعی به این معنی خاص نباید بدانیم و بنامیم. به نظرم اشتباه باید همطور به صورت کلی گفته می شود تفکر اخباریگری و از امثال مرحوم شیخ صدوق هم به عنوان یکی از چهره های این تفکر یاد می شود، در حالی که دو سه تا فرق اساسی بین امثال شیخ صدوق که حالا اونم یک نحو ظاهرگرایی داشتن، میل به ظاهر، تمایل به ظواهر، با این جریان اخباریگری استرآبادی و پیروان او وجود داره. اولا امثال شیخ صدوق ظواهر قرآن کریم را هم معتبر می دانستند، یعنی اگر ما آنها را به عنوان عالمانی که منهجشان رجوع به ظواهر یا اخذ به ظواهر بوده بنامیم، اختصاص به مدالیل روایات نداره. آیات قرآن کریم هم آنها معتبر می دانستند، استناد می کردند. و حالا که این اخباریگری مربوط به مرحوم استرآبادی ظواهر قرآن را معتبر نمی‌داند و معتقد هستند که درباره هر آیه از قرآن باید به روایات رجوع کرد ولو یک مدلول ظاهری هم داشته باشد. پس این یک فرق که می‌توانیم ما بین امثال مرحوم صدوق و مرحوم استرآبادی فرق بود. حجیت ظواهر نزد آنان و عدم حجیت ظواهر قرآن نزد آنان و عدم حجیت ظواهر قرآن نزد اینها. نقطه فرق دوم این است که عالمانی مثل مرحوم صدوق مخالف اجتهاد و تقلید نبودند، تقلید را حرام نمی دانستند، معتقد نبودند که هر کسی خود به روایات رجوع کنه و هر مقداری که از روایات به دست آورد اون عمل بکنه. اونم به اصل اجتهاد و تقلید معتقد بودند. البته حالا ممکنه منهج و روش اجتهاد متفاوت باشه، کسی به عقل به عنوان یک دلیل مستقل معتقد شود، کسی نشود. ما بالاخره اصل اجتهاد که به خصوص دو منبع قرآنی و روایش را بگوییم دو منبع اجتهاد است و هر کس نمیتواند به قرآن و روایات رجوع کند، احکام دین را بفهمد، باید اهل خبره و اهل اطلاع باشد. در حالی که جریان اخباریه مرحوم استرآبادی و پیروان او منکر تقلیدند، مثلا رد می کنند تقلید را و این دستگاه اجتهاد و تقلیدی که اصولیون معتقدند را قبول ندارند. اصولیون می گویند که هر انسان مکلفی یا باید خودش مجتهد باشه یا اگه می تواند عمل به احتیاط کند و اگر نباید تقلید کند. یکی از نقطه های شدید اختلاف ما بین این اخباریان معروف و اصولیین همین بحث اجتهاد تقلیده، این هم یک نقطه فرق است. نقطه سوم، فرق سوم این است که وقتی که ما به آثار مثل مرحوم شیخ صدوق رجوع می کنیم، برای عقل در حوزه اثبات مبانی دین، اعتقادات دینی نقش مهمی را می‌بینیم. یعنی ایشان در اثبات مثلا صانع عالم یا صفات ثبوتیه یا صفات سلبیه یا نبوت یا بحث معجزه و بحث حتی امامت کاملا به استدلال‌های عقلی روی آورده. مرحوم شیخ صدوق به کتاب رساله الاعتقاداتش نباید فقط بسنده کرد، بلکه ایشون یک رساله نوشته است به نام رساله الاعتقادات فی دین الامامیه که این رساله را ایشان بر اساس روایات تدوین کرده. در این رساله بحث عقلی نکرده، یعنی اگر کسی صرفاً با استناد به این رساله شیخ صدوق بخواهد قضاوت کند، بله میگوید که ایشان بحث عقلی نکرد در اعتقادات، همه را مستند کرده است به روایات، جمع روایات در واقع کرده و ماحصل روایات را صورت اعتقادات منظم کرد. شبیه مثلا کاری که احمد ابن حنبل دارد به نام اصول السنه، یک رساله کوچکی احمد حنبل داره که بر اساس روایات اهل سنت اعتقادات را جمع کرده و منظم به رسانه نوشته است. اما این شیخ صدوق مثلا کتابی دارد به نام التوحید، در عین اینکه این کتاب روایاته، اما معمولا اینطوری است که در خلال نقل روایات یا آخر فصل یک بحث عقلی میکنه، گاهی چند صفحه طول میکشه، یعنی گاهی بحثای عقلی داره که از یک صفحه هم بیشتره، مواردش اینطوریه، استدلال عقلی است. حتی اصلا در کتاب کمال الدین انشالله رجوع بفرمایید مقدمه ای دارد، یعنی قبل از اینکه روایات را نقل بکنه در باره وجود و امامت امام عصر و مطالب غیبت و اینها، یک مقدمه مفصلی داره که درباره اصل امامت، ضرورت امامت، شرایط امامت، نقد مخالفان امامت اثناعشریه از جمله بعض علمای زیدیه، کاملا بحث‌های عقلی استدلالی محکم وارد شده. یا مثلا در کتاب حتی معانی الاخبار وقتی حدیث قدیر را نقل میکنه میخواهد تفسیر و تحلیل کنه حدیث را، میره سراغ کلمه مولا و کاربردهای مولا و که حالا در این حدیث چه معنای مراد است و بحثای عقلی استدلالی میکنه. پس ببینید امثال مرحوم شیخ صدوق اونجا که نقش اثباتی عقل است، یعنی عقل میخواهد مبانی اعتقادی یا اعتقادات را اثبات بکنه، تبیین بکنه، ایشون به عقل کاملا استناد کرده، معتبر میدانه. در حالی که حالا اخباریین به خصوص بعضیشون عقل را حتی در اعتقادات ناکارآمد دانستند. این چیز خیلی عجیبی است که از مرحوم سید نعمت الله جزائری نقل کردن. ظاهرا من از عبارت مرحوم های صدر عبارت ایشون را آورده که ایشون گفته است که برای اثبات وجود الله هیچ دلیل عقلی که مورد قبول و یقین آور باشد ما نداریم. حتی برای اثبات وجود خدا، این اولین اصل اعتقاد است. خیلی این شباهت داد با حرف بعضی از این شکاکان در باب معرفت که مستحضری مدعی هستند که ادله اثبات وجود خدا هیچ کدام دلیل قطعی یقین آور نیست. یک شخصیتی سید نعمت الله جزائری عالم برجسته، اما منهجش این را به اینجا کشونده ها. داره عرض میکنم به لحاظ معرفت شناسی اینا چی میگن؟ ناخواسته وقتی راه غلط شد نمیخواد، اما به اونجا میکشه. اینو باید دقت کنیم، یعنی این خودش مسئله مهمیه که همیشه اینجور نیست که آدم غرض ورز باشه تا به یک حرف باطلی برسه. ممکنه برای قربتن الله هم باشه اما نتیجهش اصلا نفی خدا بشه، تشکیک در وجود خدا بشه. مسئله خیلی مهمیه. اون حدیث معروف هست از به نظرم امام رضا علیه السلام باشه که فرموده است مساکین القدریه فرادو ان یصف الله تعالی به عدله فاخرجوه من سلطانه. قدریه بیچاره اند، نگفت از کافرند و ملحدند. فرموده است مساکین القدریه تهیدستند، خواستند خدا را به عدل توصیف کنند، قدرت الهی را محدود کردند. اخرجوه من سلطانه، این قصد بدی نداشتند اما چون منهج اشتباه بود به یک نتیجه اشتباهی رسیدند. اینجا این عبارت را بخوانم از مرحوم آقای صدر نقل کرده از سید نعمت الله جزائری. می‌فرماید وقد ادت حركه المحدث السرابادی ضد المعرفه العقليه المنفصله عن الحس، حالا اون بحث معرفت شناسی است که بیان میکنیم، الى نفس النتائج التي سجلتها الفلسفات الحسيه في تاريخ الفكر الاوروبي. یعنی دقیقا اخباریان شیعه از نظر معرفت شناسی به جایی رسیدن که پیروان فلسفه حسی در اروپا چه بود؟ اذ وجدت نفسها، یعنی این اخباریه در نهایت کار وجدت مدعوتن به حکم اتجاه الخاطئ، به خاطر این اتجاه و این روی کرده اشتباه، الى معارضت کل الادلت العقلیه التي يستدل به المؤمنون على وجود الله سبحانه. یعنی به اینجا رسیدن که این ادله عقلیه ای را که بر وجود خدا را امام میکنن مخصوص بدانن. لأنها تندرج، چرا؟ چون این ادله تندرج فی نطاق المعرفت العقلیت المنفصلت عن الحس، چون ادله عقلیه ادله ای که داخل در اون منهج حسی باشن چی؟ نیستن. فنحن نجد مثلا محدثا کسید نعمت الله الجزائری یتعنو فی تلک الادله بکل صراحته، دیگه صاف روشن گفته این حرفش را. وفقاً به اتجاه الاخباری کما نقل عنه الفقیه الشیخ یوسف البحرانی فی کتابی الدرر النجفیه، ایشون نقل کرده گفته است که بله این تصریح کرده است که این ادله قابل چیز نیستن، استناد نیستن. این مطلب رو من در این کتاب دائره المعارف تشیع هم دیدم، این مقاله مفصلی داره، دائره المعارف تشیع جلد دوم تحت اخباریه، اونجا هم نقل کرده همین مطلب رو. خواستید وضوع بفرمایید. خب پس اینم یک نقطه است. این المعالم الجدیده صفحه 44. و حالا البته یک سر اخباری هایی هستن که خیلی معتدل هست، یعنی فعلا الان بحث در اون اخباری هاییست که یک نوع اصرار عجیبی در مثل امثال فیض اینها آدم های معتدلی هست، حتی بعضی اخباری بودنشون را به اون معنای مصطلح خیلی قبول نمی کنن. مقدمه تفسیر صافیشون را ملاحظه کنید، بحثای خیلی عمیقی مطرح کرده است برای تفسیر قرآن کریم، مثلا بحث تأویل و بطون قرآن و دقیقا همین هایی که علامه طباطبایی در المیزان هم داره که معانی الفاظ به اغراض است نه به اون مصداق هایی که براش وضع میشه. اینا دیگه کاملا یک بحث های خیلی عقلانی عمیقیه. من یادم هست در کنگره ای که برای ایشون برگزار کرده بودم، امین از آیت الله شاهرودی از رادیو گوش میکردم سخنرانی ایشان را، ایشون شدیداً رد میکرد این که ما فیض کاشانی را به عنوان یک عالم اخباری معرفی بکنیم و دلیل می آورد با شواهد که نه، ایشان هم مشی اصولی داشته. حالا ممکنه رقیق تر باشه این امثال این شخصیت ها اینطور هستن، ولی حالا مثل خود مرحوم مستر آبادی یا مرحوم سید نعمت الله جزائری یا شیخ یوسف بحرانی، امثال این شخصیت هایی که از طرفداران و چهره های شاخص اخباری به شما میاد. پس این هم یک نقطه اساسی که معرفت عقلی را، دلیل عقلی را امثال مرحوم شیخ صدوق و اینها یا خود مجلسی، اصلا خود علامه مجلسی شما ملاحظه کنید گاهی به عنوان اخباری ازش یاد میشه، علامه مجلسی دوم، در حالی که مگر ایشون منکر اجتهاد تقلید بود؟ نه، اخباریه اجتهاد تقلید را رد میکنن، ایشان منکره این نبود. پس این شاخص اصلی به قول شهید مطهری نقطه بمباردمان، ایشان میگن نقطه بمباردمان اخباری ها اجتهاد تقلیده. خب این نقطه رو میدید علامه مجلسی بهش معتقده. یا خود ایشون بحث های عقلی خیلی عمیقی داره، آیان مرآت العقول را یا صندوق الانوار را که ملاحظه به کتاب های کلامی که نوشته، کتاب های اعتقادی که نوشته. حالا البته یک شباهت های وجود داره فی الجمله ها، اون شباهت ها را نمیتونیم ما به عنوان نشانه هایی که اینم اخباریه و اینم اخباریه. پس اخباریگری یک مؤلفه هایی داره، یکیش همین بحث اجتهاد تقلیده، اصلا آقا تقلید دیگه چی هست، مجتهد دیگه کدامه، هر کسی خودش باید به روایات رجوع کنه، روایات هم ها حالا روایات هم همه صحیحه، هر چی در کتب اربعه به خصوص آمده است همه قابل استناده، اینم یکی از اعتقادات ایناست. حالا مگر همه علمای پیشین به این معتقد بودند؟ ممکن است که در جرح و نقد و تصحیح و توثیق روایات و راوی و اینها اختلاف مشرب بوده باشه، اما اینکه ما در بس بگوییم روایات کتب اربعه دیگه بلا استثناء قبوله، اینم نیست. پس اینا یه چند نکته این بود که حالا البته هنوز باید باشم بازم روش باید کار کرد، این مرزها را با رجوع به آثار و شخصیت‌های شاخص اینا به هم خلط نشه، چون گاهی آدم ممکنه که خدای نکرد بچار گناه بشه یا تهمت بزنه، مثلا بگه شیخ صدوق اخباری بوده، به همین در ذهن بیاد که ملا امین از سرآبادی بوده، یا اصلا یک اتهامه خلاف واقعه، یا مثلا به مرحوم مجلسی. من از اینه که یقدر باید اینا توجه کنم. خب حالا این نکته مقدماتی که بحثتون عرض کردم و خود یک در واقع تلنگری هست به بحث، دوستان ممکنه که اهل تحقیق برن یک مقاله تحقیقی بنویسن، میشه الان در جمع شما کسی علاقه من باشه حوصله تحقیق تتبع داشته باشه همین موضوع را بررسی بکنه که تشابه ها و تفاوت های مدرسه صدوق با مدرسه با مکتب و منهج مثلا اشترابادی، علامه مجلسی با ملا امین اشترابادی، اینا را با همدیگه تطبیق کنه، نقاط اشتراک، نقاط اختلاف یک مقاله تحقیقی در بیاره، بنده هم قول میدن که در مجله تخصصی کلام اسلامی چاپ کنیم. مدیر مسئولش فعلا بنده شدم، مجله هم با قبل فرق کرده، علم تجویشی بناس باشه. اگر یکی از دوستان در بین شما جمع حاضر این کار رو بکنید، اینجا هم چاپ میکنیم، حق و تعلیف هم بهتون میدیم. البته از دیر از سیاست الله صبحانه دیگه حق و تعلیف ایشان میده، قبلش رو بر نمی نویسم. کار میخواد. نه من اشاره کردم گاهی شده، من در جلساتی که بوده، کلاس هایی که داشتیم، یک نکته ای رو من اشاره کردم، پیشنهاد کردم، این بحث کار نشده. دوستان اصلا رساله نوشتن، دفاع کردن، رساله های خوبی هم نوشتن، یعنی اینا میشه که نقطه آغاز بحثی باشه. اما در باب این که عرض کردیم، به لحاظ معرفت شناسی، در آنم کلام مرحوم شهید صدر رو من خدمتتون خوندم، عبارتی داره جناب ملا امین استرآبادی که من اجازه بفرمایید بخوانم خدمتتون عبارت را، روشن بشود که اساس و مبنای شناخت شناسی، معرفت شناسی اینا چیه. حالا دوستان همه دیگه آشنایید با این اصطلاحات که معرفت شناسی یعنی چی، اما در این حال بازم من استجازه کنم از محضرتون یک کوچه توضیح بدم. معرفت شناسی موضوعش خود معرفته، یعنی میخواهد ابزار معرفت را، مثلا ما وقتی میخواییم به معرفت برسیم، بالاخره یک ابزاری داره، طرقی داره، اینا رو بررسی کنه. این که قلمرو به معرفت کجاست؟ آیا بشر میتواند به ماورای حس هم وارد بشه و شناخت پیدا بکنه به عالم متافیزیک مثلا یا نه؟ ارزش معرفت چقدره؟ این معرفتی که ما به دست می آوریم نسبت به عالم طبیعت یا ماورای طبیعت، انسان شناسی، علوم دینی، غیر ذالک، ارزشش چیست؟ آیا واقع نماز یا واقع نما نیست و یقین آوره یا یقین آور نیست؟ اینا بحثای نسبتا اساسی معرفت شناسیه که از قدیم، نه اینا چیزای جدیدی باشه، نه جدید نیست، از قدیم به خصوص متکلمین اسلامی، نه فلاسفه اسلامی ها، متکلمین اسلامی در آغاز کتاب های کلامی، حالا نه همه ها اما بعضا هست، مثلا سرمایه ایمان، مثلا الیاقوت، مثلا همین کتاب همیشه شرح عقاید نسفیه، هم شیعه هم سنی، در آغاز راه آمدن بحثای معرفت شناسی را مطرح کردن. مثلا سوفسطائیه را نقل کردن. خب سوفسطائیه یک نهلهی است که در مسئله معرفت ایستاده، منکر یا واقعیت یا شناخت واقعیت. ایدئالیزم یه چنین تفکریه دیگه. اینا میخوام بگم یه سابقه داره، علمای ما فهمیده بودن که تا منطق نباشه، تا معرفت شناسی نباشه، ورود در مباحث فلسفی کلامی به جایی نمیرسه. اینی که خدا رحمت کند شهید مطهری در پاورقی های اصول فلسفه، به نظرم جلد دوم باشه، حالا ذهنم هست، چند جا با خط درشت هم چاپ شده، نوشته از ما تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم، تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. یعنی چه؟ یعنی ذهن شناسی، یعنی همون معرفت شناسی، مدخل و مبنای فلسفه است. که اون سالها بنده یه مقاله‌ای نوشتم به نام ذهن شناسی و فلسفه از دیدگاه استاد مطهری، که اون وقت تو مجله نور و علم اون وقت چاپ شد. پس این بحث معرفت شناسیه. حالا مرحوم استرآبادی دلیل نهمی که آورده برای اثبات مدعای خود که به علوم نظری و عقلیات که نظریه نمیشه استناد کرد، باید بریم سراغ روایات معصومین علیه السلام، ایشون گفته از یک مقدمه ای بگویم که به الطاف الهی برای من حاصل شده. جالب هست تا میگرد من به یک مقدمه دقیقی رسیدم که این به لطف الهی برای من حاصل شده، که همه کس دیگه تا متوجه نشده بوده. اون چیه؟ اینه: ان العلوم النظریه قسمان. علوم نظری که استدلالی دو قسمه، قسم ينتهي الى ماده هي قريبه من الاحساس، و من هذا القسم علوم الحسابه و الهندسته و اکثر ابواب المنطق. حالا اینو مثلا درسته یا نه بماند، ولی ایشون به نظر خودش گفته اینا از این قبیله که میرسد به یک ماده ای که به حس نزدیکه، یعنی منتهی به حس میشود، به احساس میشه. و بعد گفته است که و هذا القسم لا یقع فیه خلاف بین العلماء و الخطا فی نتایج الافکار. اینا اختلافی نیست، خطا بردارم نیست. معرفت هایی که منتهی به احساس و حس بشود نه اختلاف درش هست نه خطا درش هست. خب چرا؟ سؤال خودش میگه چرا در اینا اختلاف و خطا نیست؟ و سبب و فیه ان الخطا فی الفکر اما من جهت سور او من جهت الماده. خطایی که آدم در تفکر میکنه یا به ماده فکر برمیگرده یا به قالب و صورت تفکر برمیگرده. و الخطا من جهت سور لا یقع بین من العلماء. خطایی که از صورت تفکر برخیزد نه این بین علما واقع نمیشه. چرا؟ لأن معرفت السوره من الامور الواقعیه عند الاذهان المستقیمه. میخواد بگه یعنی اینا از مثلا بدیهیات فطریاته، شکل استدلال. مثلا اینکه میگوییم که الف به از به جیم است پس الف جیم است، این ساختار ها، این ساختار اما شکل اول. میگه بله این دیگه، این دیگه خطا نداره که. خطا اگر اون الف است، این که میگه الف به است این ماده استدلاله. راجعون فرمایید مثلا آب در صفر درجه منجمد میشه، مثلا اینجوری. حالا آیا آب در صفر درجه منجمد میشه یا نمیشه؟ این تو ماده شو ببینیم. مثلا پس کنیم که روح مثلا اجزا نداره، هرچه اجزا نداره مادی نیست، پس روح مادی نیست. مثلا شکلش یک نداره ها، شکلش درسته، اما اینکه میگیم روح اجزا ندارد که ماده باشه محل بحثه. دقت میکنید؟ پس میگه در صورت استدلال بحثی نداریم، چون که اینا واقعیه و فکر مستقیم اینها رو میگیره. خب والخطا من جهت الماده لا یتصور فی هذه العلوم. خطای مادی هم اینجا نیست. چرا نیست؟ چون که اینا القریب مادت المراد فیها الی الاحساس، چون که اینا مستقیم یا قریب به حس هستن یا مستقیما به حس برمیگرد. مثلا مشاهده میکنیم، فرض کنیم میشنویم با حواسمون. پس اگر معرفت جوریه که مادهش از حس میاد، قالب و صورتش هم که قالبها و صورتهای بدیهی منطقیه، این دیگه خطا بردار نیست. پس ادراکات منتهی به حس اشکالی نداره. اما قسم دوم و قسم ینتهی الى مادت هی بعیدت من الاحساس، که ماده فکر از قریب احساس نیست. و من هذا القسم حکمت الالهیه فلسفه و طبیعیه، حتی حکمت طبیعی، حکمت طبیعی را هم ایشان از این قسم میدونه. مثلا طبیعت شناسی که نظری میشه، چون اون شهود سادهش حسیه، اون فهم ساده. وقتی که میخواد صغرا بچینه، کبرا بچینه، استدلال بکنه، از این خارج میشه. و علم الکلام و علم اصول الفقه و المسائل النظریه الفقهیه، اینا همه از این قسمه. و بعض القواعد المذکوره فی کتب المنطق، قواعد منطق هم بعضیش از این قسمه. الان فهمیدی؟ پس اینها علومی هستن که منتهی به حس نیستن. و من ثم وقع الاختلاف و المشاجرات بین الفلاسفه در حکمت الهی و طبیعی و بین علماء الاسلام در اصول فقه و مسائل فقهی و علم کلام، به خاطر همین اختلاف هم فراوانه. و سبب فی ذلک ان القواعد المنطقیه انما هی عاصمه من الخطا من جهت الصوره. قواعد منطق خطای در صورت را کنترل و مهار میکنه، لا من جهت الماده. و لیست فی المنطق قاعده بها یعلم ان کل ماده مخصوصه داخله فی ای قسم من الاقسام. منطق دیگه نمیگه که این گزاره، این قضیه در کدام قسم ثواب یا خطا از این کار منطق نیست، اون قالب را فقط منطق میده. این اگر فرمودی این بحث ایشان، این که من نقل کردم خدمت شما، حالا آدرس بنده اینه، کتاب هدایت المسترشدین مرحوم محمد تقی اصفهانی 443 که از کتاب الفواید المدنیه، من چون کتاب نداشتم ازشون نقل کردم، کتاب الفواید المدنیه مرحوم استرآبادیشون نقل کرده در مقدمه دلیل نهمش. خود مرحوم اصفهانی بعد که این را نقل میکنه یه چنین استفاده ای کرده، من اینم خدمتون بخونم. ایشون میگه و المستفاد من کلامه، از کلامشون استفاده میشه، عدم حجیت ادراکات العقل فی غیر محسوسات، که عقل در غیر محسوسات اعتبار ندارد، و ما یکون مبادی قریبتا من الاحساس، یا اون ادراکاتی که مستقیما حسیه یا قریب به حس باشه، بل و فی ما یقطع به علی سبیل البداهه، یعنی حتی در اون ادراکات بدیهی اذا لم یکن محسوسا، یعنی این بدیهی، دقت کنید این نکته است، اون بدیهیاتی که حسی نباشه، چون بدیهیات یک قسمش حسیاته، درجه فرمودید. حالا اگر بدیهی است که حسی نیست، قریب به حس هم نیست و مورد توافق عقلا نباشه، احیانا اگر بدیهی باشه که حسی و قریب به حس نباشه، توافق العقلا روش نباشه، باز این هم حجت نیست. پس ادراکات عقلی نظری حجت نیست، ادراکات بدیهی هم با این ویژگی که یا از حسیات نباشه یا مورد توافق نباشه، این هم اعتبار حجیتی نداره. این را هم در صفحه 443 ایشون بیان کرده. خب حالا دو نکته، این مقدار وقتی که مونده این بحث من تمام بکنم، یک سخن این مرحوم آقای مطهری داره که دیروز هم اشاره کردم خدمتون، ایشون از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی نقل کرده، می‌فرماید موقعی که ایشان در بروجرد بودن من خدمت مرحوم آقای بروجردی رسیدم و از ایشون شنیدم که می‌فرمایند این من حدس میزنم، یعنی فرمودن مرحوم آقای بروجردی فرمودن من حدس میزنم که اخباریگری در شرق، این تفکر اخباریه‌ای که در شرق مطرح شده، سرچشمه و منشأش حسگرایی در غرب است. حالا اینم اگر این نکته نشان میده که مرحوم آیت الله بروجردی آدم روشنی بوده، یعنی مستغرق در فقط مسائل حوزه‌ای نبوده، یعنی چشمش به دنیا هم باز بوده، بحثای ورای حوزه هم ترجمه میکرده. بعد فرموده است چون در اون زمان روابط دولت صفویه با دول اروپایی خیلی صمیمی بود، رفت آمدهای زیادی اینا با هم دیگه داشتن، والا حدسش اینها که از طریق این رفت آمدها این افکار و اندیشه ها یه طوری توی اون دستگاه مثلا صفویه و اینا منتقل شده باشه، بعضی از علما تحت تأثیر قرار گرفته باشه. منتها مرحوم آقای مطهری میگوید که من حالا افسوس میخورم که کاش از ایشان سوال کرده بودم که این حدس ایشان قرینه و مثلا شاهد دیگری هم داره یا نداره، بعد میگه دیگه متوجه نشده. این یک نکته ایست که مرحوم مطهری نقل کرده در اون کتاب اسلام و مقتضیات زبان جلد اول، من یاد داشتم کرده بودم که بیارم، نیست که فراموشم، صفحش هم بعد دیگه روزم عرض کردم، باز امروز هم مجددا یادداشت کرده بودم دقیقا که بیارم، فکر میکنم صفحه 84 بود اونجا اینو داره. و یک عبارتی هم مرحوم آقای صدر داره. حالا عبارت آقای صدر به نظرم ادب است، یعنی خب چون ایشون خود دستی در این مباحث داشت، مرحوم شهید صدر دیروز هم عرض کردم خود در این حوزه مباحث معرفت شناسی وارد شده، اثر مهم داره. ایشان فرموده است که من عبارت رو میخوانم خدمتون، ملاحظه بفرمایید. بعد از اینکه همین کلامی که حالا نقل کردیم، ایشون هم نقل میکنه آقا که یقول الاسترابادی فی هاد الکتاب، یعنی کتاب الفواید المدنیه، ان العلوم البشریه علا قسمین، خاصی دارم یک مدرک صفحه 43 هست، المعالم الجدیده، که همون مطلب را نقل میکنه که دو قسم است، یا به حس منتهی میشه یا نمیشه و هاکذا. بعد از اینکه عبارت ایشون را نقل میکنه اینو میفرماید و هاکذا یخرج الاسترابادی من تحلیلهی للمعرفه به جعل الحس معیارا اساسیا لتمييز قيمه المعرفه و مدى امكان الوثوق بها. ایشون نهایتا خلاصه نتیجه میگیره که حس معیار و ملاک برای معرفت انسان هست. و نحن فی هذا الذوق نلاحظ، میگه در پرتو این فکری که ایشون مطرح کرده است ما ملاحظه میکنیم به وضوح اتجاها حسیا، یعنی روی کرده حسگرایی، فی افکار المحدث الاسترابادی یمیل الی المذهب الحسی فی نظریه المعرفت، میل دارد به مذهب حسی در نظریه معرفت، القائل بان الحسه هو اساس المعرفه ولعجل ذالک یمکننا. حالا با توجه به این نکته برای ما ممکنه که ان نعتبر الحرکت الاخباریه فی الفکر العلمی الاسلامی احد المصارف، یعنی منافذ، التي تسرب منها الاتجاه الحسی الى تراث الفکری. این یک منفذی است که اون روی کرده فلسفه حسی داخل به صورت همیشه که اندیشه های معرفتی ما شده. وقد سبقت، این جالبه، وقد سبقت الاخباریت رو بما تمثل من اتجاه حسیم التیار الفلسفی الحسی الذی نشأ فی الفلسفه العروبیه. می‌فرمایند اخباری ها با این تفکرشون سبقت گرفتن بر اون حرکت حسگرایی در دنیای غرب، یعنی قبل از اونها، این با اون حرفی که حالا از مرحله گروجی نقل کردیم که اینا تحت تأثیر ایشون میگه که نه، از اونا هم حتی جلوتر مطرح کردن. علایل جان لوک انگلیسی متوفای 1074 میلادی و دیوید هیوم متوفای 1776 میلادی. چرا میگید که اینا مقدمن؟ فقط کانت وفات الاسترابادی قبل وفات جان لاک به مئت سنه تقریبا، یعنی حدودا یک قرن قبل از مثل جان لاکی که از شخصیت های طرفدار تجربه گراییه بوده. بنابراین چه بگوییم؟ و نستطیع ان نعتبره معاصرا لفرانسیس بیکون که متوفای 1626 1626 میلادی، الذي مهد للتيار الحسي في الفلسفه الاوروبيه، یعنی بازم اون فرمایش مرحوم آقای بروجردین این که باطل باشه ها. اگر ما مثل فرانسیس بیکن رو مطرح بکنیم که زمین ساز این مذهب حسی رسمی در غرب شد، درسته میشه معاصر با مرحوم استرابادی، اما اگر مثل جان لاک رو بگیریم یا مثل آقای هیوم رو بگیریم که حسگرایی خیلی شاخص و برجسته مطرح شده و علی ای حال میگه حالا این از این مطلب که بگذاریم، فهناکه التقاء فکری، یه نوع تلاقی فکری هست. توجه میکنم به ادر فکری ها، حالا این از اون گرفته یا اون از این گرفته، تحت تحصیل اینا مهم نیست، یه تلاقی فکری است ملحوظ بین الحرکت الفکریه الاخباریه و المذاهب الحسیه و تجربه فی الفلسفه الاروبیه. این شباهت یه تلاقی فکری دارد. فقط شنت، اون تشابه چیه؟ نقطه تلاقی چیه؟ فقط شنت جمیعا حملتن کبیرتن ضد العقل، بالاخره هر دوتاشون ضد عقل قیام کردن، اخباریگری به یک انگیزه، حسگرایی به یک انگیزه. و القت قیمت احکامه اذا لم یستمدها من الحس، گفته اگر عقل معرفتش از حس نگیره ارزش و اعتباری نداره. اون وقت اینجاست که اون کلام مرحوم جزایری را نقل میکنه که خوندم خدمتتون، که میگه حالا نتیجه هم آخرش این شد، اونا آمدن ادله اثبات ثانه را رد کردن. عالم مستحضر دیگه، این در عصر جدید برهانهای اثبات ثانه یکی بعد از دیگری خدشدار شد، گذاشتن کنار. اونایی که دیندار بودن رفتن دنبال یه راهچاره های دیگری، دوستان که تو این زمینه ها مطالعه دارن میدانن، مثلا کانت بعد از هیوم به نظرش آمد دیگه راه بسته از عقل نظری، رفت دنبال عقل عملی، یه برهانی درست کرد به نام برهان اخلاقی برای اینکه وجود خدا رو اثبات. دوباره آمدن گفتن برهان اخلاقی کانت به درد نمیخوره، مشکل داره. شلایر ماکر آمد گفت من یه فکر دیگه به سرم زده. چیه؟ گفت هم ریشه دین حس است و تجربه درونی. کی گفته عقله؟ کی گفته عقل نظریه؟ کی گفته عقل عملیه؟ کی گفته اصلا وحیه؟ نه همه رو بود. حالا هی آمدن عقب نشینی کردن سنگر به سنگر سنگر به سنگر، بعد هم دیگه مثل امثال همیشهد که این نیچه و نمنام غیر زالک اینا هم که خدا نستجی رو بالله من یه دست دیگه هم گفتم این رو وقتی میگیم منبر میگیم مدرسه فیضی آدم واقعا از خدا خجالت میکشه. خیلی عذرخواهی باید بکنیم مقام شامش الهی. یه آدمی رو آدم بخواد حرف بزنه کلی عذرخواهی میکنه. همطور راجع به خدای متعال خلاصه چشمون رو میبندیم میگیم این خبیث نیچه آمد گفت مکتب مرگ خدا، یعنی گفت اصلا من دیگه کار تمام کردم، بشریت دیگه از این به بعد خدا رو باید بگذاره از کنار تا به کمال برسه، که نه اصلا خدا مانع استجیر و بالله رشد انسان است. نتیجهش هم غرب امروزه. یعنی همه سیاست های استکباری که الان هستش، قدرت معابی، قلدر معابی، الحق بن من غلب، ریشاش در حرفای نیچه است. ابر انسان دیگه، ایشان ابر انسان رو مطرح کرد. ابر انسان هم کسی است که به قدرت برسه ولو هزاران انسان را پامال بکنه. به قول شهید مطهری همه میگن بابا اخلاق چیز خوبیه، محرومین را کمک بکنید، دستگیری بکنید، مشکل پیدا نکنن. این گفت نه، بذارید له بشن از بین، اصلا موانع رشد انسانه. ببین بشر به کجا میرسه. خب حالا به هر حال اینم یک بحثی بود به لحاظ معرفت شناسی. آقای صدر من شهید صدر میفهمن البته اینا ملحد نشدن، اونا به الهاد اینا رفتن، اینا نه، چون فضاهاشون فرق میکرد. آقایون اخباریه گفتن عقل را بگذاریم کنار تا راه برای دین باز بشه، که نه خوشخدمتی خواستن بکنن برای دین. ببینید عجیب است، یعنی گفتن اینکه این عقل را بگذاریم کنار تا بریم سراغ اهل بیت. یعنی شعارشون اینه، آه هر چه هست بریم سراغ اهل بیت. خسته، اما اهل بیت خودشون میگن عقل را نادیده نگیریم. ترجمه فرمایید این نکته اینجاست که گاییم دیدید بعد شعار مثلا میدن که آقا اهل بید اهل رو باید، میگن اهل بید قرآن و اطرت. اما حالا قرآن و اطرت که میرویم میبینیم که عقل را مبنا کرده. از امام حادی سوال میکنن حجت چی چیه؟ علیوم میفهمد العقل. میگه اگه عقل را به کار بگیریم میدانی که متوکل نمیتواند رئیس جامعه اسلامی باشه، خلیفه پیغمبر باشه. عقل بالاخره این مقدار میلان داره. بنابراین این بحث معرفت شناسی بود، حالا در این حد بسنده میکنیم، برمیگردیم انشاءالله به اون مباحثی که طرح کرده بودیم به لحاظ اینکه نقش عقل در حوزه احکام از نظر یک دلیل معتبر، دلیل مستقل چی هست، انشاءالله به اون رو برمیگردیم. این بحث مقدماتی بود که عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.